با نام او و با سلام، سلامی پیوسته به پیشگاه خوبان اهل نظر و به درگاه معرفت پناه شما شنوندگان گرامی صاحب دل که تقریبا یک سال است به این برنامه التفات دارید. امروز روز عاشوراست و ما نیز به احترام سالار آزادگان جهان که دیروز نیز به این موضوع اختصاص داشته است، به منظومه ها و به نقد و بررسی و مقایسه منظومه هایی خواهیم پرداخت که در واقع به گونه‌ای میتوان آنها را مقتل منظوم به شمار آورد. اما اجازه بدهید که در آغاز اندکی در سبک شعری و فضای هنری این چند تن مختصری رو به پیشگاه شما خوبان اهل فرهنگ برسانم. از آنجا که اصفهان به هیچ تردیدی مکتبی است کاملا مشخص در هنر، شعر و آواز، یعنی شما در مکتب اصفهان امکان ندارد کسی آوازی رو در گوشه‌ای، مایه‌ای و دستگاهی بخواند و شما حتی یک حرف رو به درستی و روشنی درست نشنوید. مکتب اصفهان کسی که در اصفهان پرورش یافته به روشنی واژگان رو باید و شاید ادا کنه، به گونه‌ای که یک حرف حتی از شعر فرو نیفته. این یکی از خواص مکتب آواز اصفهان است و روانشاد تاج اصفهانی شادمان باد که او نیز این ویژگی را تعمیم می‌داد. اما اصفهان در شعر نیز بسیار دقیقه. انجمن‌های ادبی اصفهان و اطراف اصفهان شاعران بزرگی را پرورش داده. بی تردید وجود صائب و آرامگاه صائب در اصفهان بسیار توانسته است مؤثر باشد. این شاعر بسیار بزرگ که پاره او را بزرگترین شاعر شعر فارسی می داند، مثل حضرت استاد امیری فیروزکوهی که روانشون در این روز عزیز شادمان باد، بی تردید صائب رو هم از نظر کیفیت و کمیت از 70,000 بیت برای او برشمردند تا زیاده از 300,000 بیت. طبیعی است که یک شاعری با این قدرت شگفت‌آور است کیفیت آثار او. اگر ما همه آثار صائب رو دست چین کنیم، از همه آثار او بخواهیم آثار زبده و قرر آثار او رو فراهم کنیم، خود یک دیوان مفصل خواهد شد. وجود صائب در خطه اصفهان باعث شده است که شاعران بسیار مواظب کلمات و گفتار خیش باشند. گفت هر چه در این پرده نشانت دهند، گر نپسندی به هزانت دهند. به راستی شاعر اصفهانی و خطه اطراف اصفهان هر چه را که به ذهنش بیاید حتماً نمی سراید و نمی نویسد، که در واقع رنج می برد در انتخاب کلمات، از واژارایی گرفته تا دیگر صنایع و آرایه های ادبی در شعر اصفهان کاملا مشخص است. اساساً سبک صائب رو سبک اصفهانی گفتند، یعنی سبک اصفهانی که ما هم چقدر خوب است از سبک اصفهانی استفاده کنیم در برابر سبک عراقی یا سبک خراسانی. چقدر خوب است که اگر این سبک از اصفهان به هند رفته است، چقدر خوب است که این نام این سبک رو سبک اصفهانی بنامیم. همچنان که بزرگان ما نیز همین گونه خواندند این سبک را. در هر صورت سبک اصفهانی یکی از ویژگی‌های روشن آن این است که به کلمات خود بسیار اعتقاد دارد، هر چه به ذهنش بیاید نمی نویسد و به چاپ نمی رساند. عمان بی تردید رنج‌های فراوانی بر سر سرودن بیت‌های متفاوت و مختلف گنجینه بر خود هموار کرده است، زیرا او برکشیده اصفهان است. صائب به گونه‌ای بر مردم اصفهان و سبک اصفهانی تأثیر نهاده است که شاعران برکشیده در خط اصفهان هم لفظ را بسیار به سعی بلیغ انتخاب می کنند و هم معنی را. بر این پایه می توانیم گنجینه عمان را به گونه مشهون از آرایه‌های بدیعی نیز بدانیم. می توانیم آنچنان که این احصا انجام گرفته است، 111 بیت انواع آرایه ها از میان گنجینه اسرار فراهم آمده است. از انواع تشبیه بگیریم تا کنایه و استعاره و تا آرایه های لفظی و معنوی مانند انواع جناس و انواع براءت استحلال ها، تصحیف ها، تنظیف ها، تفویب ها و تجنیس ها و دیگر آرایه های بدیعی. پیش از هر چیز برای آن که به عرض گرامی شما برسانم که عمان چه پایگاهی داشته است، خوب است به این ابیات او التفات کنیم. کسی که گفت به گل نسبت است روی تو را، فزود قدر گل و برد آب روی تو را. میبینیم که چه بیت بلند بالایی است، ولی به گونه تأثیر سبک اصفهانی را نیز در این بیت میبینیم. و باز این بیت، آن را که به سر شور و به دل کیفیتی نیست، گر هست هزارش هنر انسانیتی نیست. میبینیم که چقدر و تا چه مایه برزش‌های انسانی اهمیت میدهد و معتقد است. گر سیر کعبه و دیر ور خانقاه کردم، غیر از تو کس ندیدم هر جا نگاه کردم. ببینید چه نگاه دلپذیر دلاویزی رو در این بیت از او می‌بینیم. و باز بیت دیگر، چو دست شانه گشاید ز زلف یار گره، به پای دل زند از قصه بیشمار گره. میبینیم که عمان مرتبتی بلند در شعر دارد، یعنی او تنها مرسی سرا نیست، بلکه از منظر ادبی نیز اعتباری بلند دارد. بر این پایه به شیوه دیروز مقایسه میکنیم زبدت الاسرار، آتشکده نیر و گنجینه عمان سامانی را. از عمان گفتیم، از نیر نیز بگوییم. این بلندای شعر او را به راستی باید ستود. نیر کسی است که در سال 1258 قمری در تبریز متولد شده است و در جوانی به نجف عزیمت کرده است. زبان مادری او زبان ترکی است و زبان تعلیمی او نیز زبان عربی، اما تا آنجا به زبان پارسی حرمت نهاده و آثاری شگرف ساخته که هرگز کسی تصور نمی کند که حجت الاسلام نیر زبان مادری او فارسی نیست. پاره ای از ابیاتی را که او در آتشکده سروده است به پیشگاهتان پیشکش می کنیم تا مرتبت او را بیشتر بنمایانی. شد چو خرگاه امامت چون صدف، خالی از درهای دریای شرف. اکبر آن آیینه رخسار جد، 18 ساله جوان سرو قد. در منای تف ذبیح بی بدا، ذبح اسماعیل را کبش فدا. برده در حسن از مه کنعان گرو، قصه حابیل و یحیی کرده نو. دید چون خصمان گروه اندر گروه، مانده بیاور شه در شکوه. با ادب بوسید پای شاه را، روشنایی بخش مهر و ماه را. که زمام امر کن در دست تو، هستی عالم تو فعل هست تو. چند باید دید یاران غرق خون، خاک غم بر فرق از این عیش زبون. بلندایی رو نگیر طی می کند و چه قله‌های ادبی رفیعی رو در می نوردد. به هیچ تردیدی نمی توان تصور کرد، نمی توان احتمال داد که زبان مادری او فارسی نباشد. حجت الاسلام نگیر با این پیشینه ها و پشتوانه ها به سرودن آتشکده همت گماشت، که بی تردید اینها گذشته از این که موضوع مقتل دارند، در زبان پارسی می توانند نمونه های والا و بالایی باشند. این یک نکته رو هم فرو نگذاریم. مثل تعبیر خواب هویش تفلیسی که بارها عرض کردم، اگر این متن رو که هویش در 800 سال پیش به رشته نگارش کشیده از منظر روانشناختی رؤیا ننگریم، می توانیم به عنوان یه تالی تلو بیهقی و بلعمی در دانشگاه درس بدیم. حالا تالی تلو بلعمی و بیهقی هم که نباشه، به عنوان یه متن آبرومند فارسی می شود در دانشگاه ها، در دبیرستان ها تدریس بشه، زیرا هویش تفلیسی بسیار زباندان، لغت شناس و آگاه به زبانهای مطرح روزگار خود بود. و همچنین صفی علی شاه نیز از دقیق یابترین عارفان اهل نظر بود که در زبدت الاسرار بی هیچ تأملی می توانیم اعتباری برای زبان پارسی قائل بشویم. صفی در سال 1251 متولد می شود. در سال 1000 اگر اشتباه نکنم 1280 به هند سفر می کند و در همان هند این منظومه را می سراید، منظومه زبدت الاسرار را، در حدود 30 سالگی، شاید 30 ساله هم نبوده. می خواهم بگویم اگر گاه در زبدت الاسرار ضعف‌هایی را می‌بینید، از شاعری توقع نداشته باشید که بیش از 30 سال ندارد یا هنوز دوران جوانی را طی می‌کند. صفی در هند، پیداست که در هند تا چه پایه زبان پارسی همچنان که همیشه عرض کردم صدها سال در سرزمین هند در شبه قاره زبان علمی، زبان ادبی، زبان اداری، زبان فرهنگی، زبان درباری زبان فارسی بوده است. البته زبانهای محلی نیز بوده است که می‌بینیم صفی در هند این منظومه بسیار ارزشمند رو می سراید. اگر ضعف‌هایی در اثر صفی می‌بینیم که اون ضعف‌ها رو در عمان نمی‌بینیم، به این نکته سخت التفات کنیم که هنوز به 30 سال نرسیده است و این بسیار شگفت‌آور است. صفی که تفسیر قرآن رو منظوم کرده است در هنگامی بوده است که بسیار پخته بوده، زبانش رفته رفته شسته رفته شده و اعتلا داشته و اعتلا یافته. این است که به زمان و مکان بسیار توجه کنیم در هنگام نقد که بسیار در خور التفاته. سخن دیگری که میتوان درباره این چند نفر گفت آن که همه در حدود 60 سال زندگی کردند و ای کاش با این قدرت اینها بیشتر میزیستند تا آثار شگفت‌تری به منصه حضور و ظهور مینشاندند. به بخش‌های دیگری از مقایسه این آثار گرانقدر دل خوش می‌کنیم. اما در زبدت الاسرار از این جهت که صفی وحدت وجودی است، معانی رو می‌بینیم که هرگز در خور نگاه شیعی نیست. اما با این همه مقایسه این بخش ها رو با شما گرامیان دنبال می‌کنیم. چون که زینب در سرادق بازگشت، سوی میدان شاه میدان بازگشت. ذوالجناح عشق آتش خوی شد، بی زبان انی انا الله گوی شد. و اما ادامه این سخن: بی زبان هاشا که اندر کوی حق، بود زبان لنترانی گوی حق. برق نعلش نار نخل تور بود، موسیان را نار دید و نور بود، زنده از هر تار مویش در شمیم، صد هزاران عیسی محیی رمیم، آسمان ها بسته موی دمش، بهر امکان گردی از خاک سمش، چون عنان او سبک در راه شد، خاک صحرا هم صفات الله شد. اما نگاه عمان نگاهی کاملا آیینی تر است و متفاوت تر. ای سبک پر ذوالجناح تیز تک، گرد نعلت سرمه چشم ملک، ای به رفتار از تفکر تیزتر، و از براق عقل چابک خیزتر، رو به کوی دوست منهاج من است، دیده وا کن وقت معراج من است، بود به شب معراج آن گیتی فروز، ای عجب معراج خونینم به روز، تو براق آسمان پیمای من، روز عاشورا شب اسرای من. در منظومه حضرت صفی به گونه‌ای قرابت استعمال، ضعف تألیف و حتی انواع اقواء و سناد نیز به روشنی به چشم می‌خورد. لیکن در آثار عمان باز از آنجا که شاید این منظومه را پس از 40 سالگی سروده است که تردیدی نداریم در پختگی شاعری خود، و در مکتب اصفهان ضعف تألیف و قرابت استعمال و اقوا و سناد و اکفا یا در آثار او نیست یا به شدت انگشت شمار است. زان یار دلنوازم شکری با شکایت، گر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایت، بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت، رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، چشمت به غمز ما را خون خورد و می پسندی، جانا روا نباشد خونخوار را حمایت، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آی کوکب هدایت، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت، ای آفتاب خوبان می جوشدن درونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت، این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش 100,000 منزل بیش است در بدایت، هرچند بردیابم روی از درت نتابم، جور از حبیب خوشتر که مدعی رعایت عشقت رسد به فریاد. بر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. تا فردا وقت خوش.